السلام علیکم و رحمت الله. صبح همه دوستان بخیر ان شاء الله. و امشب شب شهادت امام کاظم علیه السلام باب الحوائج، ان شاء الله برای هم دیگه دعا بکنیم و توسل پیدا کنیم به حضرت برای اجابت همه دعاها و همه مشکلاتی که دامنگیر کشور ما توی این سال پر حادثه بودش. انشالله که این ابتلاعات همه کمالات برای کشور ما محسوب بشه و برای مؤمنین و از سالهای سلام علیکم رحمت الله و از سالهای پربرکت باشد از جهت ذخایر روحی، هرچند ممکنه به لحاظ ظاهری و بدنی و نظام مادی ممکن بود خسارتهایی دیده باشیم، اما از جهت انشالله روحی و قوای حقیقیمون و قرب الاللهمون انشاءالله این سالی که گذشت یک سال پر نتیجهی باشد به لحاظ صبری که مردم کردند و بشر صابرین و به لحاظ رحمتی که نسبت به هم دیگه ایجاد شد در بین مردم، که اینها هم خلاصه همه زلزله، سیل، حوادث مریضی که پیش آمده و مشکلات دیگه، همه اینها انشاءالله برای ملت ما ذخایری از صبر الهی و رأفت و رحمت بین مؤمنین باشد و خدای سبحان رحمت بیشتری از رحمتهای سابقش و قابلیت رحمت بیشتری از رحمتهای الهی رو پیدا کرده باشیم و بهرمند باشیم. انشاءالله سال با برکتی برای ما از جهت ذخایر روحی بوده باشه و سال آینده رو هم سال در حقیقت فتح برامون باشه و انشالله این تتمه سال به امضای امام کاظم علیه السلام و آغاز سال با مبعث رحمتا للعالمین، انشالله اینها بشارت باشد که این رفتن سال با شهادت امام صادق علیه السلام، امام کاظم علیه السلام و توسل به این شهادت که امضای همه را داشته و آغاز سال با بعثت و بهار با بعثت و رحمتا للعالمین اون هم انشاءالله گشایش و تفعل به خیر باشد، که در روایتی در نقل دارد که وقتی که اون نماینده قریش برای پیمان صلح حدیبیه پیش پیغمبر آمد، وقتی که سوال کرد پیغمبر از او که اسم تو چیست، اگر اشتباه نکنم گفت سهل ابن فلان یا سهیل ابن، یه همچین اسمی داشت. از پیغمبر اکرم با اینکه داشتن صلح حدیبیه رو که برگشتن بود امضا می کردن، اما تفعل به خیر زدن، گفتن که از این به بعد امر سهل می شود، با توجه به که نماینده اونها اشتقاقی از سهل بود، پیغمبر اکرم تفعل به خیر زدن که از این به بعد امور سهل می شود. این تفعل به خیر و مثبت نگری خیلی آثار دارد، واقعی هم هست. انشالله انتهای سالمون با توسل به باب الحوائج و آغاز سالمون با بعثت رحمتا للعالمین، هر دو در حقیقت این امضا رو در پی داشته باشه و این سال رو انشالله با همه مشکلات و سختی های ظاهریش انشاءالله فتوحاتی رو برای ما قرار داده باشه خدا. و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، مردم در نهایت از این سال با توحید خارج بشن و آغاز سالشون رو انشاءالله با توحید آغاز کنن، که بعثت رسول رحمتا للعالمین است، که بعثت آغاز است و شهادت پایان است، که این پایان سال است و اون آغاز سال است انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از دوستان گفته اسم اون به صلاحی سهیل ابن عمر بوده، که همین عرض کردم سهیل یا سهل، الان دیگه اسمش سهیل ابن عمر بود، که پیغمبر از همین اسم خلاصه تفعل به خیر زدن که کار سهل می شود، با اینکه داشتن امضای یک قبول محدودیت رو به ظاهر می کردند، اما فرمودند که از این به بعد امر سهل می شود. خیلی خوب این نگاه که انسان ببیند اون راحت رو در بین همه اون مشکلات که هست، بعد اون راحت رو پررنگ کنه، تابلو کنه، بولد کنه و بزرگ کنه، تا اون دیدن نگاه رو تغییر میده، انسان رو اونگونه بار میاره. خب در خدمت المیزان شریف بودیم و خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو که هر روز سر سفره با برکت ایشون میشینیم و به واسطه ایشون سر سفره روایات و آیات قرآن کریم مینشینیم، بهره‌مند میشیم. انشاءالله در این پایان سال یک سال از ایشون استفاده کردیم، برای ایشون هم طلب رحمت بالاتر و شفاعت بالاتر، و میخواییم که ایشالله ایشون نظر کنن به ما در فهم و در عمل به معارفی که تا حالا از ایشون استفاده کردیم، قدرت عمل هم به ما بدن. شاکریتمون رو داریم که میدونیم اینا واسطه فیضن. خدا رحمت کند امام رو که این جمهوری اسلامی رو به پا کرد، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو که اینجور سفره گسترده‌ای برای ما پهن کردند که هرچی میشینیم سر این سفره متنعمیم و روز به روز میبینیم که تازه‌ای بعد تازه‌ای از قرآن رو برای ما و روایات برای ما به ارمغان میارن و اینجور ما رو این سر سفره ها نشوندند. انشاءالله اونجا متنعمتر باشند، ما رو هم متنعم کنند، به ساتت فیض داشته باشند برای ما، نظر کنند. بالاخره اینها عالمانی هستند در عهد ما، در زمان ما، و در روایت هم دارد که عالمان زمان هم شفعای هر زمانی هستند. انشاءالله شفاعت کنند در بهره‌مندی، شفاعت کنند در عمل، شفاعت کنند در فهم، همه اینها انشاءالله. بله، جلسه 631. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجای روایت رسیدیم که وفی الکافی صفحه 69 جلد سوم المیزان کتاب ما، و فی الکافی عن الصادق علیه السلام، روایات ذیل محکم و متشابه رو داریم میخونیم. نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله، ما راسخ در علم هستیم و ما تأویل رو میدونیم. روایت قبلی که فرمودند که اون روایت نگاهش به گونه ای بود که ان الراسخین فی العلم الذین اغناهم الله عن الاقتحام فی السدد، که تعبیر راسخون رو استیناف گرفته بود طبق آیه که راسخون علم رو ندارند، اما در حقیقت اینها آمن ایمان دارند، همونجور که در ظاهر قرآن بود. در این روایت شریف میفرماید که نه، ما راسخه در علمیم و ما تأویل رو میدانیم، که این ناظر به عطف روایت میشه که عاطفه بگیره و راسخون رو نسبت به در حقیقت اون آیه که قبلا بحث مفصلش گذشت که آیا عطف است یا استیناف است. روایت قبلی نگاه استینافی داشت، این روایت نگاه عطفی دارد. اما مرحوم علامه می‌فرماید با توجه به روایت قبل میتونیم این روایت رو هم با اون بیان و اون روایت قبل معناش رو همون جور استیناف بگیریم، اما در این حال عطف بودن هم مانعی ندارد، هرچند ظاهر اولی روایت آیه استیناف باشد، ولی اون استیناف هم از جهت معنا با این در حقیقت عطف در معنا صدمه نمیزنه. اونجا میگه که راسخونه در علم، در اینجا میگن که چی هستش، ما آمنا کلون من عند ربنا، اما در جای دیگری بفرما راسخونه در علم عالم هستن، عیبی هم نداره. اون نفی نمیکنه که عالم نیستن، اون میگه اینجا در حقیقت اینها اینجا میگن آمنا کلون من عند ربنا، اما در خلاص جای دیگری بفرماون که راسخونه در علم هم دارن. این بحث قابل جمع است. و روایت لا تخلو عن ظهور فی کون قوله تعالی و راسخون فی العلم معطوفن علی المستثنا، که اینا رو گذشته دیگه، فی قوله و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. پس اگر ما گفتیم عطف است، میگیم و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، عطف میکنیم. اما اگر گفتیم استیناف و ما یعلم تأویله الا الله، توقف میکنیم و راسخون فی العلم یقولون، اینجور میگن که این در حقیقت استیناف باشد. این روایت میفرماید عطف است، به معنا رو جوری کرده که عطف گرفته. لکن هاذا ظهور یرتفع، این ظهور عطفی یرتفع به ما مر من البیانی که در روایت قبل کردیم و ما تقدم من روایت قبلی و لا یبعد، بیانی که در خود آیه آوردیم و روایتی که در اینجا آمد، و لا یبود کل البود ان یکون المراد، این یه نگاه دو نکته دوم لا یبود اینا اینجا فرمود و نحن نعلم تعویله، که ما تعویل رو هم میدونیم، در حالی که در اونجا بیان کردیم و راسخون فی العلم یقولون آمنا کل من عند ربنا، بیان در اونجا این بودش که اینها متشابه رو به محکم میتونن برگردونن و متشابهات براشون با ارجاع به محکمات روشن است، یعنی نعلم و متشابه را که به محکم برمیگردد. اما چرا فرمود نحن نعلم تعویله؟ میفرماید این تعویل در صدر بحث تأویل رایج بود که استفاده بشه در خود چی؟ در خود تفسیر باطنی یا ارجاع محکمات به متشابهات به محکمات هم استفاده تأویل به کار برده شده. هرچند در قرآن کریم چی بوده؟ لفظ تأویل اصطلاح خاص است که بیان شد، اما عیبی ندارد که به لحاظ اون به کارگیری لفظ در صدر تأویل رو جوری به کار ببرن که همون معنای تفسیر باطنی یا تفسیر رو هم بده. لذا اینجا بر نحن نعلم و تأویله، تأویل رو میدونن، اما با توجه به اینکه در اینجا راسخونه در علم دانستن تأویلشون به معنای همون چی هستش؟ دانستن تفسیر ارجاع متشابه به محکم است. اینجا نحن نعلم و تأویله همون تأویل همون معنای تفسیر است. لا یبود کل البود ان یکون المراد بالتأویل هو المعنى المراد بالمتشابه، که میتونن متشابهات و معناشون رو بدونن با ارجاع به محکمات. فان هذا المعنى من التاويل المسابق لتفسير المتشابه كان شائعا في الصدر الاول بين الناس. من ببینم سوال دوستان بعد از که باب عاطفه میگیرم مصادیقش رو چه کسانی میدونن؟ تقریبا اهل تسنن تقریبا متفقن بر این که استینافی میگیرن، شاید مثلا کم پیدا بشه در بینشون، که حالا اون موقع یادم تفسیر بیشترم توضیح دادیم با قاطعیت بیشتری مرحوم علامه بیان کردن که شاید اونها قاطبه به خاطر همین مشکل کلامی که دارن نمیتونن اصلا عطفی بگیرن. خود همین روایت نشان نمیده که آیا هر دو معنا رو دارد استعمال دفتر اکثر معنا نه، حالا این بحثش استعمال دفتر اکثر من از معنای واحد خلاص اینجا نیست، چون این به لحاظ صدر به اصطلاح دوران اسلام است که اونها تأویل رو به معنای تفسیر می گرفتن. هنوز هم که نگاه کنید رجوع بکنید می بینید که شایع استعمال، حضرت هم مطابق اون شیوع استعمال به کار بردن، عیبی هم نداره، مردم می فهمیدن یعنی چی. در این که قرآن خودش قرائن دارد که قرائنش هم با بیان معنا کردیم که تأویل مقصود در قرآن، مثل این می مونه که حضرات معصومین شهید رو به کار بردن به معنای مقتول در معرکه است، اما قرآن کریم شهید رو به کار برده هیچگاه به معنای مقتول در معرکه نیست، چون شهید در صدر متعین شد به معنای مقتول در معرکه. حضرات هم لفظ شهید رو به کار بردن، در آنی که در قرآن لفظ شهید هیچگاه به معنای مقتول در معرکه به کار برده نشده، اما لفظ شهید و حضرات به معنای مقتول در معرکه به کار بردن و در معنای اون شاهد هم که در قرآن آمده به کار بردن، عیبی هم نداره. در اینجا هم تأویل رو به کار ببرن در صدر با توجه به اون که اونجا به کار برده شده در معنای تفسیر، و در جای خودش هم به کار ببرن در معنای چی؟ در معنای همون تأویلی که بیان شد. که خب بعد می‌فرماید که بله صدر الاول بین الناس، اما قوله نحن الراسخون فی العلم وقد تقدم فی روایت للعیاشی عن الصادق علیه السلام قوله الراسخون فی العلم هم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که راسخون در علم چی هستن؟ آل پیغمبر هستن. و هذه الجمله مرویتون فی روایت اخر ایضا فجمیع ذلک، هر چی از این سنخ آمده و نظیر این هست در مباحث مختلف، جمیع ذلک من باب الجری و الانطباق، این مصداق است. تبیین مفهوم نیست که بگیم راسخون در علم معناش این است که پیغمبر و اهل بیت هستن، نه، راسخونه در علم مصداقش اهل بیت علیهم السلام هستن. این از باب تطبیق و جری است، نه از باب تفسیر. تفسیر یعنی مفهوم رو داریم بیان میکنیم، اما جری و تطبیق داریم مصداق معلوم میکنیم. پس خیلی از اوقات روایات ما تبیین مصداق میکنن از باب جری و تطبیق است. لذا جری و تطبیق مفهوم رو آوردیم گفتیم این مصداق در حقیقت میشه مصداق این مفهوم. چنانچه مثلا شما میگید عالم، بعد میگید زیدون عالمون، زید مصداق عالم است دیگه، زید تفسیر عالم نیست، این مصداق است. البته وقتی که بیان میکنن گاهی به نحو انحصار او دیگه انحصار در مصداق است، گاهی به معنای فرد اتم در مصداق است. بله. و فی الکافی ایزن عن هشام ابن الحکم قال علی ابوالحسن موسی ابن جعفر، این روایت شریفی است که در کافی شریف آمده، در تحف العقول آمده، در کافی شریف در کتاب عقل و جهل آمده، در تحف العقول در قسمت امام کاظم علیه السلام آمده، که این روایت از امام کاظم علیه السلام هست، که حالا امشب شب شهادت امام کاظم علیه السلام هست، بالاخره اینم باز به فال نیک بگیریم که حضرت ان شاء الله مصداق اون روایت مفصل عقل رو که خیلی مفصله چندین صفحه است در کافی شریف و توفل اغول، و تقریبا شاید بی نظیر است در تبیین عقل، همه معارف مرتبط با عقل رو در اونجا جمع کرده که اگر کسی به عنوان یه ساختار سازی به اون روایت نگاه بکنه، بتونه اون رو به صورت یک نمای کاملی در بیاره و بتونن ارتباطاتش رو با هم دیگه در بیارن از جهت معرفتی، شاید یکی از روایات بی نظیره، شاید هم نه قطعا یکی از روایات بی نظیره در مورد عقل که به این مفصلی و این تفصیلی و این همه بیان نداریم. این روایت ببینید یه تیکه از اونه، یه فرازی از اونه، شاید از مثلا حدود نمیدونم شماره زده بودم قبلا، الان یادم نیست که چند فراز بود، اینو خوندیم تو کافی شریف مفصل، از اون همه فراز این یه فرازشه. ببین همین یه فراز چقدر عالی است. قال علی ابوالحسن موسی بن جعفر علیه السلام، هشام بن حکم داره نقل میکنه، قائل امام کاظم علیه السلام است، مخاطب هشام بن حکم است که هشام با اون همه عظمتی که تو درگاه حضرات معصومین علیه السلام داشته و اون شاگرد تیز فهم باهوش و عقلی در محضر امام کاظم علیه السلام آمده و حضرت این روایت مفصل رو داره در بیان میکند. یا هشام ان الله حکا عن قوم صالحین انهم قالوا، تو وسط اون کلام است، اینجا میفرماید که حکایت میکند خدای سبحان از ان قوم صالحین که انهم قالوا، اینها اینجور گفتن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. این در حقیقت آیه شریفه رو که تازه هم در محضرش بودیم و تازه گذشتیم، جزء همین آیاتی بود که ازش عبور کردیم، تازه میفرماید خدای لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. حالا این آیا هدایت بعد از هدایت فطری است؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، آیا بعد از هدایت فطری است که هدایت بعدیه، یا نه آیا خدای ما رو اون نظام فطریمون رو اعوجاجش ایجاد نشه تو حرکتی که تو عالم داریم میکنیم دائما رو به هدایت بالاتر باشد. لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، زیق اون در حقیقت عدول از طریق است. وقتی که انسان توی مسیری داره میره منحرف بشه از مسیری رو میگن زیق، اینو میگن در حقیقت جدا شدن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از که ما رو تو مسیر قرار دادی، از فطرت آغاز کردیم به سوی فطرت مطلقی که خود خدای سبحانه است و خود امام معصوم است که اون به تبع از امام معصوم و او به ذات است، او فطرت کل است، یعنی اون میزان کل است، او رسیدن کل است، او اون خالقون حضرت حق، فاطرون حضرت حق است. اون اگر به او میخوایم برسیم از این فطرت، لا تزغ قلوبنا، عدول از طریق پیدا نکنیم که لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. عدول و وقت به معنای رداعت است که حالا تو بیان هم میفرماید بعد از هدیتنا و حبلنا من لدون که رحمه نکنتر، که زیبا اون بیان رو مرحوم علامه داشت که عبور کردیم. علمو اینها وقتی که حکا ان قوم صالحین که اینجور گفتن، علم و ان القلوب دانسته می شود، که ان القلوب معلوم میشه قلوب تزیق و تعود الی اماها و رداها، معلوم میشه که قلوب دائما ممکنه برگردن، ببینید تزیق و عدول کنن و تعود و برگردن الی اماها و رداها. این خیلی بیان دقیقی است. نفس انسان چون جسمات الحدوث است و روحات البقا، از جسم آغاز میکند حرکت رو، تعلقات جسمیه ابتداءً در وجود انسان محکم میشود. وقتی این تعلقات جسمیه در وجود انسان محکم شد، این محکم شدن تعلقات باعث میشه که انسان نتونه حرکت بکنه، اخلد الی الارض. اما اگر این تعلقات بود و انسان کند هنوز به اون استحکام نرسیده بود، این کند و حرکت کرد، ممکن است دوباره تعلقات جسمیه انسان رو جذب به طرف خودشون بکنه. این زیق یعنی برگشتن به تعلقات جسمیه، عدول از کنده شدن و رفتن و هدایت برگشتن به سمت تعلقات. چون انسان تعلقات جسمی داره، این برگشتن به این عدول حساب میشه، برگشتن حساب میشه، که تعبیر این روایت این است که ان القلوب تزیق و تعود، برمیگردد الی اماها. اما یعنی اون مرتبه کوری، یعنی اون جایی که تعلق به صلاح نفس میشه عین بدن، تعلق نفس به بدن اینقدر شدید میشه، نفس میشه اینه بدن. الا اماها و رداها، که اون اما همون ردا هم هست، همون پستی هم هست، ردیه، وجود ردی، یعنی اون مرتبه ردی وجود انسانی و پستی که البته تو آغاز پست نیست، درست اسفل سافلین است، اما اسفل سافلین برای این به عنوان استعداد و قوه است. اما اگر این استعداد و قوه تبدیل به فعلیت شد ولی در همون رتبه بود، این میشه رداعت، این میشه زیق، این میشه در حقیقت درجا زدن و بسا شقاوت، اینجا میشه شقاوت. الا اماها و رداها، که برمیگردد به همون پستی که داشته، که این پستی از اون نور فطرت دور شدن و هلاکته. لذا تو اونجا ماندنه، تو کوری ماندنه، کوریست این ردا، کوریست. انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله. نظارت روایت به آیه واضح نیست. اگر تعبیر را با معنای شایع به کار برم، این نسبت به آیه قبلی شما دارید میفرمایید دیگه. الان این بند 20 از 25 بند روایت در کافی است. خب تشکر. ببینید اینا آدم وقتی آدم‌های عاقلی در کنارش باشند، جهل آدم هم با عقل دوستان الحمدلله جبران میشه. 25 بار آمده این به اصطلاح فرازها، این فراز 20 از 25 اون روایت شریف است. تشکر از دوستان در کافی شریف. بله خب بعد میفرماید که بله انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله، کسی که لم یعقل عن الله، نگاهش نگاه این نباشه که از خدا بترسد، لم یعقل عقد قلبیش و عقلیش و بستن وجودش به خدا نباشد. لم یعقل عن الله یعنی وجودش رو با اون اوامر الهی نبسته باشد، با خدا نبسته باشد. من لم یعقل عن الله، نه یعقل یعنی فقط تعقل بکند، این عقل به معنای اقال است. اقال یعنی، چون عقل خودش از اقال، اقال یعنی بستن. اگر کسی خودش رو به خدا نبسته باشد، من لم یعقل عن الله، لم یخف الله، نمیترسد از خدا. یعنی کسی که خدا رو نشناخته از خدا ترسی ندارد. اون که خدا رو میشناسد میفهمد چه عظمتی است. اگر ما ترسی نداریم، اونی که خدا رو نشناختیم. هر مرتبه از شناختی مرتبه از خشیت رو میاره، که انما یخش الله من عبادهی العلماء، او علما هستند که از خدا خشیت دارند. لذا این علم همون عقل است که اقال ایجاد میکند، این در حقیقت عبودیت میارد. ببینید تو نظام علمی هر کسی عالم تر است نسبت به علم، خاضع تر است، عابد تر است، او موفق تر است، او سلطش بیشتر است، هیمنش بر عالم بیشتر. کسی که دوره لیسانس خونده به اندازه در حقیقت این دوره 4 ساله علم خاصی رو پیدا کرده، کسی که فوق لیسانس میخونه به اندازه ارشد، کارشناسی ارشد، تعبد پیدا میکند به این علم، بیشتر قواعد. او اگر مثلا 100 قاعده رو میدونست در کارشناسی، حالا در کارشناسی ارشد مثلا 200 قاعده رو میداند، حالا اگر رسید به دکتری 500 قاعده رو میداند. نسبت 500 قاعده خاضه است، نسبت به 500 قاضی خشوع دارد و اینها رو تسلیم است و اینها رو به کار میگیره. لذا هر چقدر درجه علمی انسان بالاتر میرود، نسبت به علم عابدتر است، عبودیتش نسبت به علم، خضوعش نسبت به علم بالاتر. انما یخش الله من عبادهی العلماء، عالمتر، خاشعتر است. تو نظام علمی هم همین گونه است، همین تو نظام خشوع الله هم همین، خشوع من الله همین هم هست، که اونم کسی که عالمتر است خاشعتر است. وقتی خاشعتر شد، عبودیتش به درگاه الهی بیشتر است، ربوبیتش به صحنه هستی بالاتر است. لذا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، او می شود کارفرمای هستی از جانب خدای سبحان، او می شود واسطه در کل ماسوی الله از جانب خدای سبحان، چون خاشع ترین است. لذا انبیا خاضع ترینن که میشن در حقیقت مدبرات امری، میشن رسول الهی. هر چقدر کسی در این نظام خشوعش بیشتر باشد، خضوعش بالاتر باشد، این در حقیقت تو نظام الهی جزء کارپردازان بالاتر هستی قرار میگیرد. چنانچه در نظام علمی ظاهری هم هر کسی خضوعش نسبت به قواعد هستی، علمش و خضوعش بالاتر برود، این در حقیقت چی میشود؟ قدرت تصرف در هستی برای این بالاتر قرار میگیرد دیگه. خیلی زیباست که انه لم یخف الله من لم یعقل عن الله و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته که ینظرها و یجد و حقیقتها فی قلبه. اگر کسی با خدا رابطه نداشت علمش علم ثابتی نیست. اگر کسی لم یعقل عن الله خودشو به خدا نبست، لم یعقد قلبه على معرفت ثابته، این معرفت با ثبات تو وجودش شکل نمیگیرد، چون ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که به خدا گره میخورد بقا پیدا میکند و ثبات پیدا میکند. اون ثباتی که یقین آور است و جزم آور است ارتباط با خداست که یقین آور است، و هر ارتباط دیگری هر چقدر با نظام غیر خدا مرتبط بشود انسان شک و شبهه و وسواس و اون در حقیقت نبود یقینش بالاتر قرار میگیره، چون جای یقین نیست. عالم به اصطلاح وجود هرچی میاد صحنه هستی پایین تر، اونجا در تزلزل و نفاد و هلاک بیشتر توش. خیلی تعبیرات عالی و زیباست که و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته ینظرها یا یبصرها، که در نسخه بدل یبصرها، و یجد حقیقتها، نمیابه حقیقت اون در حقیقت چی را، اون معرفت را در قلبش، بلکه یه حقیقت وهمی، یک معرفت وهمی میشه. معرفت وهمی یه شک که میاد میریزه، میبینی خیلی چیزا رو به معرفت علم حصولی، به علم حصولی میدونه، اما چون اینا گره نخورده به خدا، شک و ریبش زائل نشده، یه دفعه میبینی یه صاعقه بیاد، یه زلزله بیاد، یه در حقیقت کرونا بیاد، میبینی این میریزه، فرو میپاشه و قدرت نداره و اینجا در حقیقت متزلزل میشه. هر زلزله وجودی، لذا قیامت با زلزله همراه است. میفرماید که اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت با زلزله همراهه. تا زلزله بیاد اون چیزی که یقین نیست، مرتبط با خدا نیست، به این یقین نرسیده، همه میریزد. و این یقین هم فقط یقین علم حصولی نیست، یقین علم حصولی نازله از اون یقین نیست که میخواد محقق بشه. حالا تو روایت بعدی ایشالا اینو بیان میکند که یا تو همین روایت ادامش میفرماد که ینظر و یجد حقیقتها فی قلبه، بله، ولا اونم فی قلبه، یجد حقیقتها فی قلبه یعنی عقل و قلب یعنی شهود، علاوه بر این که لم یعقل عن الله این یعقد قلبه، یعنی این ارتباط با خدا شهود قلبیه به دنبال میاره، علم حضوری است نه فقط علم حصولی است. و من لم یعقل عن الله لم یعقد قلبه على معرفت ثابته ینظرها. پس هر علمی که به خدا گره بخوره اثرش این است که ثبات دارد، تزلزل ندارد، و یجد حقیقتها فی قلبه، مثل معرفتهای ما نیست که یه باد بیاد بریزه، نه، اون شهود قلبی هرچی باد بیاد اون محکمتر میشه، این باد رو هم تازه تبدیلش به علم میکنه، تبدیل به معرفت میکنه، او رو هم از جانب خدا میبینه، با اونم رابطه پیدا میکنه، همونم تقویتش میکنه، اونم در حقیقت علم جواهر الرجاله فی تقلب الاحوال، در سختی ها تازه این معلوم میشه چه کار است، تازه این آشکار میشه که هر چقدر شدت ها بیشتر میشه این در حقیقت حال وجودیش آشکارتر میشه، بلکه رشد بالاتری پیدا میکند، همون جوری که و بشر الصابرین. خب میفرماید که ولا یکون احد کذالک الا من کان، کی در حقیقت یعقل عن الله است، کی در حقیقت یخف الله است، کی معرفت ثابت پیدا کرده است، لا یکون احد کذالک الا من کان قوله لفعله مصدقا، قوله لفعله مصدقا، نمیفرماید فعله لقوله مصدقا. ما میگیم در حقیقت یه حرفی میزنیم، بعد میگیم در حقیقت چی هستش، باید فعلمون مطابق قولمون، چون ما معمولا حرف بیشتر میزنیم از اون چیزی که عمل میکنیم، لذا باید فعلمون لقولمون مصدق باشد تا او رو نشون بده کدوماش درست میگیم. اما اینجا میفرمان من کان قوله لفعله مصدقا، قولش مصدق فعلشه، یعنی اون چیزی که در فعلش ظاهر میشود از جانب اعتقادش نشأت گرفته، از اونجا آمده، قوله یعنی اعتقادش، لفعله مصدقا، این قول به معنای کلام لفظی نیست، این قوله یعنی اون اعتقادش، اعتقادش لفعله مصدقا، چرا؟ به قرینه سره لعلانیته موافقا، این قوله همون سره، سرش با علانیتش توافق دارد، باطنش با ظاهرش، لذا چیزی رو نشون میده تو عمل که هست، وجودش دارد، او رو نشون میده. پس قوله لفعله مصدقا یعنی داره در حقیقت اون اعتقادش این فعلش رو از اون نشأت میگیره، داره نشون میده، سرش داره علانیش رو آشکار میکنه، و سره لعلانیته موافقا، که قل کلون یعمل و علا شاکلته، یعنی اینها اعمالشون مطابق شاکلشونه، شاکله مبدعی عمل شده. لأن الله عز اسمه لم يدل على الباطن باطن الخفی من العقل الا بظاهر من و ناطق عن. خدای سبحان لم يدل على الباطن، این لم يدل على الباطن همین بیان این است که باطن ما چجوری بهش راه پیدا بکنیم. لم يدل على الباطن، لم ينسب على الباطن، باطن الخفی من العقل یک علامتی نصب نکرده، قرار نداده على الباطن الخفی الا به ظاهر من، مگر اون چیزی که در ظاهر است. لذا از این ظاهر به اون باطن راه پیدا میشه و اون باطن مجرا مجلا، اون باطن حقیقتی است که در حقیقت مجلی این ظاهر است. بله، الا به ظاهر من و ناطق عن، که به ظاهری از اون عقل است و ناطق از اون عقل است که قوله لفعله. البته ممکن است کسی اون قول رو در اون بیان ممکنه چی بگیره؟ بگن که قوله لفعله مصدقا، بیان لفظی بگیرد. اما این بیان که کردیم با سرره العلانیت سازگارتر است، منافات با اون هم ندارد، که این شاید نتیجه که دو ادامه بیان فرمودن با اون دومی هم که عرض کردیم شاید سازگار باشد. بله، ممکن است تصحیف در نقل، چون در روایت من کان فعله لقوله موافقا هم داریم. اب نداره، این یکی از راه ثبوت به اثبات، یکی از راه در قد اثبات است، یکی از راه ثبوت است، یکی از راه اثبات. هر دو عرض کردم دوتا راه داره. حالا این معنا هم دو تو همین مثلا دوتاش میشه. در ان ابی عبدالله قال قلت له بما یعرف ناجی قال من کان فعله لقوله موافقا فاثبت له الشهاده و من لم يكن فعله لقوله موافقا فانما ذلك مستوده. او در حقیقت بحث عمومیه تو نظام اثبات درستم هست که فعله لقوله موافقا، حرفی که میزنه بعد معلومشه که فعلش هم مطابق با اونه، اون هم معروف مشهوری است که هست. اما اینجا با توجه به سره لعلانیته موافقا اون قول رو اعتقاد بگیرن، مانعی ندارد. قوله لفعله مصدقا، اون در حقیقت کسی که از اون ناحیه هم نگاه میکند میبینه این قولش اعتقادش مصدق فعلشه، عیبی هم ندارد که اون بیانی که دوستان در نقلهای دیگه آوردن در این خلاصه معنا هم میشه استفاده کرد. خب اقولو لم یخف الله من لم یغل عن الله فی معنی قوله تعالی انما یخش الله من عباده العلماء که قبل بیان شد، و قوله و من لم یغل عن الله احسن و بیان لمعن رسوخ فالعلم. من لم یغل عن الله میگه احسن و بیان لمعن رسوخ فالعلم، لان الامر ما لم یغل حق تعقل لم، این تا به مرتبه این گره خوردن با خدا نرسد، لم ينسد طرق الاحتمالات فيه، تا به خدا این پیوند نخورد همیشه طرق احتمالات در این کلام هست، باقی است. اعتقاد تا به خدا گره نخوره همیشه احتمالات توش باقیه، هر چقدر به خدا گره بیشتر بخورد، اقالش الهی بشود، اون حدود الهیه بر او جاری بشود در علم، هر چقدر اینجوری بشه این علم به یقین و عدم تزلزل و ثبات نزدیکتر میشه. احسن و بیان لمعنی رسوخ فالعلم لان الامر ما لم یعقل حق التعقل لم ینسد طرق الاحتمالات فی و لم یزل القلب مضطربا فی الاذعان به، دائما این استراب رو دارد در تصدیقاتش، و اذا تم العقل و عقد القلب علیه لم یخالفه به اتباع ما یخالفه من الهوا. اثرش میشه چی؟ اثرش این است که از این علم دیگه عمل مخالف سر نمیزند. عمل مخالف دیگه اگر قولی ثابت شد، اقالش خدا شد، اثرش این است که دیگه مخالف او از او سر نمیزند. این یقین میشه، این میشه علم الیقین و عین الیقینی، که دیگه وقت میبینید از این خلاف این سر نخواهد زد، خطور غیرم در وجودش نخواهد شد، چون دیگه تو مرتبه علم ثبات پیدا کرده، نه فقط تو مرتبه عمل بلکه تو مرتبه علم. لذا این میفرماید که احسن و بیان لمعنى الرسوخ، این رسوخ در علمه، که این رابطه این روایت با رسوخ در علم در همین جاست که مرحوم علامه بیانش رو ارتباطش رو ایجاد کردن، که یکی از دوستانم ظاهرا قبلا سوال کرده بود که رابطه این روایت با رسوخ در علم چیه. بله، بعد میفرماید که ولم یزل القلب مضطربا فی الاذعان به و اذا تم العقل و عقد القلب علیه لم یخالفه به اتباع ما یخالفه من الهوا، دیگه ازش مخالف سر نمیزند، فکان ما فی قلبه هو الظاهر فی جوارحه قوله لفعله مصدقا، اون اعتقادش با فعلش مصدقه، سرش لعلانیش موافقه، که این در حقیقت فکان ما فی قلبه سره لعلانیتی موافقه، لان الله از اسمو لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر. بله اومدیم پایین تر دیگه. و ایزا تمل اول و کان ما یقولهو هو الذی یفعلهو، اونی رو که میگه همونیست که انجام میده، که همون قولهو لفعلهی که دوستانم آوردن و اونم این بیان سازگاره. و کان ما یقولهو هو الذی یفعلهو، همونیست که انجام میده. این گونه نیستش که در مقام بیان یه جوری بگه، در مقام فعل یه جوری بگه. پس این دو معنا رو، چه فعل قول رو اعتقاد بگیریم که بگیم این فعل از مرتبه اعتقاد نشأت گرفته صحیح، چه بگیم فعلش به گونه ایست که قولش هم حرفی هم که میزنه با این تطابق دارد که این قول بشه در حقیقت بیان ظاهریش، ابی نداره. و قوله لا یکون احد کذالک، کسی این گونه نیست مگر اینجوری، بیان علامت رسوخ فعل. پس این آیه بیان، این روایت بیان رسوخ در علم در مرتبه عقل است. و فی الدر المنصور نقل میکند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سئل عن الراسخین فی العلم فقال من برت یمینه و صدق لسانه و استقام قلبه، کسی که در سوگندهاش وفاداره و پایبنده، برت یمینه و صدق لسانه. ببینید خیلی رسوخ در علم رو بیانش زیباست، وفاداری در سوگندها. سوگندها حالا مقصود این نیستش که فقط اون باشد که آدم قسم به خدا بخورد. این سوگندها یعنی اون عهدهایی که میکند، همه اون چیزهای قولهایی که میدهد، اون چی که قول میدهد وفادار است. برت یمینه که از جمله سوگندها میشه، صدق لسانه در زبان صادق است، قولش با فعلش تطابق دارد. و استقامت دروغ تو وجود این راه ندارد. و استقام قلبه، ببینا مراتبه، برت یمینه صدق لسانه و استقام قلبه، قلبش مستقیم و استواره، تزلزل ندارد. این گونه نیستش که گاهی در حقیقت این قلب بلرزد، نه، این قلب مستقیم است. و علائم قبلیش هم این است که برت یمینه تو همه عهدهاش پایبند است. در اون روایت دارد که در روایت متعددی دارد که نگاه نکنید به کثرت نماز و کثرت روزه افراد، بلکه نگاه کنید به وفاداری به عهدشون و امانتداریشون، که اینها همون وفاداری به عهد و امانتداری از مظاهر صدق است. یعنی صدق اون مرتبه عالی تر است که اینها میشن مظاهرش، که خود صدق یک مرتبهش میشه وفای به عهد، یک مرتبهش میشه ادای امانت، یک مرتبهش میشه صادق بودن در کلام و گفتار و به اصطلاح نقل و همه اینها. صدق لسانه و استقام و من عف بطنه و فرجه، کسی که در ناحیه شکم و شهوت هم چی باشه، عفیف باشد، حرام به او را ندارد. فذلک من الراسخین فی العلم. پس پنج خصوصیت شمرد در این که کسی که میخواد راسخ در علم باشد، علائم پنجگانش اینها هستن. اقول و یمکن توجیه الروایه به ما یرجع الی معنی الحدیث السابق، که میتونیم این روایت رو برگردونیم به همون معنای رسوخ در علمی که در بالا بود، که همون در حقیقت سره لعلانیت و لعلانیت موافقا قوله لفعله مصدقا، اینا رو میتونیم برگردونیم. خب لا لم یعقل عن الله اینا راه دارد. و فی الکافی عن الباقر علیه ان الراسخین فی العلم من لا یختلف فی علمه، کسی که تردد در علمش نیست، راسخ در علم این است که لا یختلف فی علمه، یعنی علمش هیچ چیزی نمیاد این متزلزلش کنه، این بره یه چیز دیگری، لا یختلف، این تخلف و اختلاف در علمش نیست، همه علمش هم دیگر رو تایید میکنن. اینجوری نیستش که این تیکش رو بلده اون تیکش بیاد با این تعال، میبینی اینو که میشنوی ازش، اونو که میشنوی ازش، اونو که میشنوی ازش، یا خودش وقتی نظر میکنه، نه، همه علمش همه رو تایید میکنن. لا یختلف، اختلاف در علمش نیست، این میشه رسوخ در علم. این هم خیلی تعریفه، اینا ساده نیستش، اینا مقام عظیمی است که لا یختلف علم، علمش یه منظومه واحدی است در نظام. تا این شهود نکرده باشه، وجدان نکرده باشه، نچشیده باشه، نمیتونه علم اینجور بی اختلاف و بدون در حقیقت جدایی باشه. همه چیز با هم تلاعم و تناسب داره و از یک منشأ که وجود خودشه، رب زدنی علمن، یه وجود توسعه یافته است، یه واحد متکثر است علمش، نه کسرات باشد. این علمش کوثر است نه کثیر است. کوثر این است که از یک منبع واحد می جوشد و این همه در حقیقت هر چی که هست همه اون رو نشون میده، همه به او دلالت دارد، همه مؤکد وحدت است. اما گاهی علم کثیر است، کوثر نیست، که همون تعبیری که الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر، او تکاثر است نه کوثر. خب بعد می فرماید که اقول و هو منطبق فی علی الآیه فإن الراسخین فی العلم قوبل بهی فیها، راسخین در علم در حقیقت مقابل کسی که یختلف فی علمهی قرار گرفته. قوله فإن الراسخین فی العلم قوبل بهی فیها در آیه الذین فی قلوبهم زیغ، یعنی اختلاف در علم همون الذین فی قلوبهم زیغ، انحراف دارن، عدول دارن، این با او یکی. خیلی زیبا تطبیق کرده. فیکون رسوخ العلم عدم اختلاف العالم و ارتیابه. رسوخ علم یعنی شک در علمش را نداره، عدول در علمش را نداره، اختلاف در علمش را ندارد. این مربوط به این میشه که علمش با جانش که واحده یکی شده. و فی الدر المنثور که اینجا نشون میده که هر چقدر عمل انسان با علمش هم تطابق داشته باشد، این صدق در تصدیق قول نسبت به فعل باشد، جان نسبت به عمل باشد، اینها همه صدق است که اینها اختلاف را عبی میبرد. لذا انسان اگر یاد بگیره اونی رو که میداند عمل بکند، این صدق وجودی پیدا کرد، اختلاف در علمش از بین میره. بله. و فی الدر المنثور اخرجه تا اینکه ان ام سلمه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کانه یکسر فی دعای ان یقول اللهم، خیلی این دعا رو میکرد، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، که خطاب میکند خدایا، یا الله، اللهم، یا اللهم مقلب القلوب، با این صفت که ای خدایی که تو مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک، قلب من رو بر دین خودت ثبات بده، یعنی همون اختلاف از توش بردار، ثبت قلبی علی دینک، این اختلاف رو بردار، این جدایی قول و عمل رو بردار. قلت یا رسول الله و ان القلوب لا تتقلب، آی قلوب هم اینجور تقلب دارن، اینجور دگرگونی دارن، اینجور زیر و رو شدن دارن؟ قال نعم، ما خلق الله من بشر من بنی آدم الا و قلبه بین اصبعین من اصابع الله، بین دو انگشت از انگشتان خداست که انه این دو انگشت رو که باز بکنند فان شاء اقامه، این اگر بخواهد خدا اقامه، این قلب رو اقامه، استقامت پیدا میکنه، و ان شاء ازاقه، اگر نخواهد خدای سبحان و اگر بخواهد ازاقه، که این ازاقه یعنی همون جزایی دیگه، یعنی اگر این مقتضا عمل نکرد خداگاهی رهاش میکنه، جزایش میشه ازاقه. و روا هذا المعنى، روی هذا المعنى به طرق عدیده عدت من الصحابه به این عنوان هم آمده، مختلف آمده، از جمله معروف تریناش این است، قلب ابن آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، بین اصبعین من اصابع الرحمن، دو انگشت از انگشتان خدا، دیگه این تمثیل است دیگه، دو انگشت قطعا خدای سبحان انگشتی ندارد که دو انگشت باشد، این بین اصبعین من اصابع الرحمن، یعنی این تقلب دائما، گاهی این تقلب بین این دو اصبع تقلب قبض و بستی است، گاهی تقلب شقاء و سعادت است. اونجایی که تقلب قبض و بست است، هدایتگری تو هر دوش هست، گاهی قبض است گاهی بست است. اما اونجایی که تقلب شقاء و سعادت است، اونجا دیگه سقوط و رفعت است، سعادت رفعت است و اون دیگریش سقوط است. او میشه اصبعش میشه عذاب رحمانی، در حقیقت او میشه اسماء جلالی، این میشه در حقیقت چی؟ اسماء رحمانی، این دو اصبعش. خب بعد میفرماید که همچنین در روایت عن علی بن ابی طالب انه قیل له هل عندکم شیء من، اینم خیلی روایت زیبایی است که مرحوم علامه میفرمایند از قرر احادیث است، تعبیر ببینید، هو من قرر الاحادیث، نه حتی قرر احادیث در این با قرر الاحادیث مطلقا، همونجوری که قرر قرآنی داشتیم قرر سوره، این من قرر الاحادیث که انه قیل له هل عندکم شیء من الوحی، آیا شما هم وحی داره، وحی به شما میشود، شما هم صاحب وحی هستید؟ قال لا، اون وحی که وحی تشریعی است و وحی در حقیقت موکول به نبوت است دیگه ما نداریم. لا، اما لا والذی فلق الحبه و برع النسما، قسم به اون خدایی که دانه رو شکافت، خیلی زیباست که دانه رو شکافت، ببینید دانه شکافته شدن، برع النسما خلق رو آفرید، آفریدن خلق و شکافته شدن دانه یعنی اون جلوه و ظهور و آشکار شدن. دانه رو یکی ببینه با اون درختی که از این آشکار میشه چقدر متفاوته، چقدر این بیان توشه این درخت نسبت به اون دانه، چقدر این خلقی که محقق میشه نسبت به اون علم الهی این ظهور پیدا کرده، این چقدر جلوه شده، جلوه کرده برای ما. میفهم والذی خلقل والذی برع خلق فلق الحبه، شکافت حبه را، و برع النسمه، برع بر تراشیدن و صورت دادن و حد و اندازه دادن، که و ما ننزله الا بقدر معلومه، و برع النسمه خلایق را آفرید الا ان یعطی الله عبدا فهما فی کتابه، اونی که به ما داده فهم از کتابشه، یعنی همه اونچه که ما میدانیم فهم در کتاب است. این خیلی کلام عالی است، یعنی بالاترین عزتی که در اینجا هست، بالاترین عزت این است که فهم کتاب برای امیرالمومنین، اینو برای خودش بالاترین میدونه که فهم کتاب دارد، که همه اونچه که امیرالمومنین علیه السلام از کتاب متخذ است، از کتاب اخذ شده است. پس کتاب اینقدر عظیم است و در حقیقت اونچه که حضرات معصومین دارن فهم این کتاب است. این کتاب در دسترس ما هم قرار دادن، ما رو هم دعوت کردن به این که به این مرتبه حرکت بکنی. ایشالله خدای سبحان. بعد ایشون فرمود هو من قرر الاحادیث و اقل ما، همون تو آیه شریف هم هستش که لیبین لهم ما نزل الیهم، که تا اینها تبیین بکنن به پیغمبر که اون چرا که نازل شده. مقام پیغمبر مقام تبیین است، یعنی همون مقام در حقیقت فهمی که در کتاب هستش. و هو من قرر الاحادیث و اقل ما یدل علی ان ما نقل من اعاجیب المعارف الصادره، اون چی که از عجایب مقامات حضرت بیان کردن و فرمودن همش ان مقام العلمی، همه الذی یدهش العقول ماخوذ من یدهش العقول ماخوذ من القرآن، که همه اینها از اخذ قرآن شده. یعنی همه کمالات که حضرات تو طول عمر مبارکشون بیان کردن برای ما ماخوذ از قرآن است و اینها مبین قرآن هستن. این میشه همون رسوخ در علم، رسوخ در علم. اینم میشه روایت بعدی، هم بسیار روایت عالی است که ایشالله جلسه آینده که میشه دوشنبه، انشالله در محضر دوستان دوشنبه هستیم، پس از روز دوشنبه آینده انشالله در محضر دوستان هستیم. چون بعضی دوستان گفتن که یک شنبه خود زوده، انشالله از دوشنبه در محضر دوستان هستیم که یکم دوم سوم چهارم عید میشه، انشالله در خدمت دوستان هستیم. از همه دوستان مبعث رو، فردا رو، امشب رو و این ایام رو، سال تحویل رو التماس دعا داریم. انشاءالله در پناه خدا باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.